أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برخی از زوایای فروع مسئله سوم، مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در مسئله سوم از مسائل 17 گانه احکام مهر فروع را بیان کردن که قسمت مهم اونها ارائه شد. بخشی از مطالب کلی مهر باید ارائه بشه تا معلوم بشه که نه مهر ملک مقید است و نه زوجه مهجور. مهر به وسیله عقد که گفته می شود انکه تو کذا به کذا، تمام مهر ملک زوجه می شود، هرچند نیم از اون متزلزل است که اگر طلاقی قبل از مساس رخ داد فنصف ما فرستم به زوج برگردد. خود مهر به تمامه اعم از اون بخش مستقل به اون بخش متزلزل ملک تلق است، نظیر رهن، نظیر وقف و مانند اون ملک مقید نیست که قابل نقل و انتقال نباشد. و زوجه هم مهجور نیست، میتواند تصرف کند. لذا در فرع اول و فرع دوم از فروع ششگانه‌ای که شهید ثانی در مسالک ذکر کردن، هر گونه تصرف ناقل چه لازم چه غیر لازم برای زوجی جایز است. فروع ششگانه‌ای که مرحوم شهید ثانی در مسالک ذکر کردن عبارت از این بود. فرع اول عبارت از این بود که مهر مال باشد، دین باشد در ذمه زوج و تسلیم نکرده باشد. فرع دوم این بود که عین باشد در اختیار زوج و تحویل نداده باشد. فرع سوم این بود که عین باشد و تسلیم زوجه کرده باشد ولی در دست زوجه تلف شده باشد. فرع چهارم این بود که مهر عین باشد، تسلیم زوجه کرده باشد، در دست زوجه ناقص شده باشد. فرع پنجم این بود که عین باشد، تسلیم زوجه کرده باشد، در دست زوجه زیاده حکمی یا عینی پیدا کرده باشد، نمای متصل یا نمای منفصل داشته باشد. فرع ششم که بحثش مونده است این بود که این است که عین باشد، تسلیم زوجه کرده باشد، این عین زیاده پیداش کرده باشد از یه جهتی و نقیصه دامنگیر شده باشد از جهت دیگر. فرع چهارم این بود که نقیصه باشد. فرع پنجم این بود که زیاده باشد. فرع ششمی که از جهتی نقیصه از جهتی زیاده که فرع اخیر است. در تمام این فروع و فروع مهر ملک مطلق است، قابل نقل و انتقال است، نظیر وقف، نظیر رهن و مانند آن نیست. و زوجه هم مهجور نیست تا تصرفش فضولی باشد. لذا در فرع اول و فرع دوم که تسلیم نشده در ذمه زوج است یا در اختیار زوج است، در اونجا که دین است در ذمه زوج، اونجا که عین است در دست زوج تسلیم کرده است، زوج میتواند در اونها تصرف کند، با اونها معامله کند، خرید فروش کند. زوج مهجور نیست، ملک هم تلق است، مقید نیست. منتها میمونه مسئله اون نصف متزلزل. مرحوم صاحب ریاض وفاقا للمحقق و همچنین برخی از فقهای دیگر مواردی که این مهر به تمامه ملک مستقل زوجی می شود هم ذکر کردن، گفتن در چهار مورد مهر ملک مستقل زوجه می شود. اینطور نیست که نیمی از مهر ملک مستقل باشد نیمی ملک متزلزل، بلکه مهر به تمامه ملک مستقل زوجه می شود. اونجا که آمیزه شده باشد این بل اجماع است، اونجا که به ارتداد زوجه زوج به ارتداد زوج زوجه مالک بشود علی شوهر است، اونجا که به موت زوجه است علی شوهر است، اونجا که به موت زوجه است علی شوهر است. این سه فرع اخیر مشهور است، فرع اول اجماعی است. در این موارد چهارگانه تمام مهر ملک مطلق و مستقل زوجه می شود. فرع اول که اجماعی است که آمیزه شده باشد، فرع دوم آن است که زوج مرتد بشه معاذ الله، فرع سوم مرگ زوجه است، فرع چهارم مرگ زوجه است. زوج هر کدام از طرفین بمیرند تمام مهر مستقر می شود ولو آمیزش نشده باشد. باید اول به اینها برسد بعد به ورثه دیگر. ورثه اون چی که در ملک زوجه است مادرشون است ارث می برند. اول باید ملک مادر بشه بعد ورثه ارث برند. خب این فروع چهارگانه که سید ریاض رضوان الله علیه بیان کردن محقق هم در مزایا فرماشون بعد خواهند گفت، اشاره خواهند کرد. اما عمده آن است که مهر به تمامه ملک زوجه است ولو نصفش متزلزل قبل از میثاق، و این ملک مطلق است نه مقید، لذا جمیع تصرفات ناقله برای زوجه جایز است. دوم اینکه زوجه مهجور نیست تا خرید و فروشش بشه فضولی. اون موارد چهارگانه هم که مستقل است که دیگه حکمش روشنه، بین ملک متزلزل با ملک مقید خیلی فرق است. در ملک مقید ملک قابل نیست، در صورتی که مالک مهجور باشد مالک صلاحیت نقل و انتقال ندارد بشه معامل فضولی. اما فرع ششم، در فرع ششم این است که مهر عین است نه دین و تسلیم زوجه شده است، بخشی از اون اضافه شد بخشی از اون نقص، جمع بین اضافه و نقصه. این جمع بین اضافه و نقص گاهی در جهت واحد است گاهی از دو جهته. مثالی که برای جهت واحد ذکر کردن این است که عبدی را که کودک بود پسر بچه 5-6 ساله بود این را مهر قرار دادن، بعد این بزرگ شد، این از یک جهتی ناقص شد از یک جهتی کامل. از جهتی که حالا کارایی دارد و کارآمد است و میتواند نیروی فعال باشد برای صاحبش، خب اضافه است. از اون جهت که اینها را برای حرمسرا نگه می داشتند و قابل تربیت بودند، الان که بزرگ شد دیگه قابل تربیت و تعلیم و اینها نیست و اون محرمیت حرمسرا و اینا را هم ندارن، پس نقص است من جانب و کمال و زیاده است من جانب آخر. یا نه از دو جهت باشد، یه صنعتی رو قبلن آشنا بود یه صنعتی رو بعدن یاد گرفت، اون صنعتی که قبلن آشنا بود یادش رفته، این صنعت جدید رو که یاد گرفت فعلا حضور ذهن دارد، پس نقص است من جهتن و کمال است من جهتن، زیاده است من جهتن. در این گونه از موارد که نقص است من جهتن و اضافه است من جهتن، هیچ کدام از زوجین را نمیشه مجبور کرد به قبول خود عین. اگر توافق کردن به قبول عین، نعم الوفاق. توافق نکردن، قیمت خاص اون روز و برابر روایت بوفکی که مشخص کرده از قیمت یوم الدفع را باید بپردازند، قیمت یوم الدفع رو میکنه، گرچه به حسب قاعده قیمت یوم التلف باید باشد، اما حالا این تلف نشده، این به منزله تلف است، این تلف نشده. اگر خواستن قیمت بگیرن برابر روایتی که روایت دوم باب 34، قیمت یوم التلف را باید بگیرن. چرا نمیشه مجبور کرد؟ برای اینکه اون عین خاص را ظاهر آیه سوره مبارکه بقره این است که فنصف ما فرستم، نصف همون عین. و اگر این عین تغییر پیدا کرده است، زوج میتواند بگوید من قیمت میخوام. زوجه مجبور نیست که عین را بپردازد، برای اینکه درآمدی برای زوجه دارد، شاید به اون درآمد، به اون کمالی که این عبد پیدا کرده است علاقه بیشتری داشته باشد. در هیچ کدام از این دو فر اجباری در کار نیست. خب اما این اظهاره فرع ششم است، یعنی در فرع ششم که زیاده است من جهتین، نقیصه است من جهتین، جمع فرع چهارم و پنجم خواهد بود. در فرع چهارم نقیصه بود، در فرع پنجم زیاده بود. هر کدام از اینا یه خصیصه داشتن، یا عین را رد می کردن یا بدل. اونجا که رد عین دو توافق طرفین بود، نیازی بدل نبود. اونجا که رد عین نصف ما فرستم صادق نبود، به قیمت تبدیل می شد، به بدل تبدیل می شد. اون چه که در فرع چهارم که نقیصه است و در فرع پنجم که زیاده است گفته می شد و گفته شد، در فرع ششم که جمع بین زیاده من جهتین و نقیصه من جهتین قابل گفتن است. چون یه حقیقت شرعیه در این گونه از موارد نیست. قسمت مهمش بنای اغلاس در زمانات ید، در زمان ید که علل ید ما اخذت حتی تعدی، اگر مثلیس مثل، قیمیس قیمه، این تعبد نیست، این امضای بنای اغلاس. بنای اغلا در این گونه از معاملات بدل میگیرن، اگر مثلیس مثل میگیرن، قیمیس قیمت میگیرن. اگر یک کتابی چاپ شده، خب مثلش فراوان در بازار مثل میگنن، و اگر یه نسخه خطی بود، قیمیست قیمتش میگنن. این امر اغلایی است که در این گونه از زمانات ید تعبد خاصی در شأن نیست. نه، ممکن است اونجا که عین بود و تبدیل میشود به بدل. قاعده اصلی بنای اغلا این است که بدل یوم التلف را بدن. چرا؟ برای اینکه این ید ید زمان است. تا عین موجود است این ید عهده‌دار عینه. روزی که عین تلف شد این دست خالی نیست. قاعدش اینه که یوم التلف، قیمت یوم التلف بدن دیگه. این دست دست زمان است. وقتی حالا این عین افتاد شکست، این ید ید زمان است. زامن چیه؟ صبر بکند ببینن بعدن چه قیمتی پیش می آید، یا ببینن در گذشته چه قیمتی بود. نجای مراجعه به گذشته است که الان معدومه، نجای تأمل و صبر به آینده است که الان معدومه. این دست دست زمانه دیگه. این دست دست زمانه، فعلا زامنی چیه؟ اگر صنعتی رو یاد گرفته این زیاده است، اما صنعتی را که از دست داد فراموش کرد او تلف شده. این زیادت من ناحیت و نقص من جانب. اما اگر چون که فقط یک نقیصه باشد که فرع چهارمه، زیاده باشد فرع پنجمه، در فرع ششم جمع بین زیاده و نقیصه است، حالا یا من جهتین یا من جهتین، علی حال اینه. قاعده اولی که بنای اغلاست همون زمان یوم التلفه، یعنی این دست تا این موجود است عهده‌دار اینه، وقتی این تلف شد عهده‌دار بدن دیگه. نباید گفت عهده‌دار قیمت قبلی است که فعلا معدومه، نباید گفت صبر بکنیم ببینیم یوم الدفع چه قیمتی بیاد که فعلا معدومه. این دست دست زمان، دست فارغ که نیست. اگر دست زمان است یوم قیمت یوم التلف ضامنه دیگه. منتها اینا جز قواعد عامه است، البته همونطور که اومات لفظی قابل تخصیص است، اطلاقات لفظی قابل تخصیص است، قواعد عقلایی هم قابل تخصیص دیگه. قیمت یوم التلف را باید بپردازد شارع مقدس که مالک حقیقی است، میفهمد قیمت یوم التلف دیگه، قیمت یوم دفع رو بدد، نه قیمت جلف. اونه که مالک حقیقی است و ولی طرفینه، میفهمد مصلحت در اینه که شما قیمت یوم دفع را بپردازید، ببینید قیمت روز چقدره. اون تبدیل میشود یدی که روی قیمت یوم التلف است به قیمت یوم الدفع. خب اگر مالک حقیقی که هم مالک طرفین است هم مالک ما بعیده ما، خب او حق دارد این کار را بکنند دیگر. پس بنابراین فرع ششم یه مطلب جدید ندارد، اجباری هم در کار نیست، برای اینکه فنس و فرستم صادق نیست. اگر توافق کردند بر قبول این، حالا یا با عرش یا بی عرش، اون توافق تصالح است تو حق مسلم خود اونهاست. اگر توافقی نکردن اجباری در کار نیست، زوجه می تواند این رو نگه بدارد و قیمت یوم الدفع را به استناد حدیث دوم باب 34 بپردازد. حالا این بخشا که مرحوم شهید ترسیم کرده فروع ششگانه را درست است. مرحوم صاحب جواهر در بخشی دارد این حرفا اجتهاد در مقابل نص. قسمت مهم این فروعات ششگانه که گفته شد برابر قاعده بود. ببینیم به استثنای روایت دوم باب 34 که قیمت یوم الدفع را معین کرد، یه تعبد خاصی در مسئله است یا تعبد خاصی در مسئله نیست. این بیان لطیف صاحب جواهر که اینا اشتهایی در مقابل نص است، نشون میداد که این نص حاکمی ما داریم. آیا اون نص حاکم همین روایت دوم باب 34 است که قیمت یوم الدفع را معیار میداند؟ نه، یا نه چیز دیگه است. و موارد دیگری اگر لازم بود این فروع سگانه‌ای که در کنار تمامیت مهر با آمیزش حاصل می شود که جمع می شود 4 اینجا مطرح می شود، اگر نه که در محل خاص خودش، چون صاحب ریاضی اینا همینجا مطرح کردن، برخی از فقها هم همینجا مطرح کردن. منتها در اینجا مرحوم محقق و شرایع قدی مبسوط‌تر است، 17 مسئله ذکر کرد در المختصر و نافع که اساره این که هست، 10 مسئله ذکر کرد. سر این که تمام مهر به وسیله موت زوج یا زوج مستقر می شود، قسمت مهمش خود آیات است. در آیات دارد که اگر مهر مشخص کردید و احدهما مردن مهر مستقل بشد، این مهر جز دین است نه جز ارث. حالا زن فلکم نصف ما ترک ازواجکم هست، یا اگر شما فرزند داشتید او یک هشتم میبرد، اگر فرزند نداشتید یک چهارم میبرد، اون ارث است، مهر دین است، کار به ارث ندارد. مهر قبل از ارث است. قبلا هم این بحث گذشت که کسی که مرد اموالش به سه قسمت تقسیم میشود. اول دین است که از مال خارج میشود، دوم اگر وصیت کرد ثلثش خارج میشود، سوم به ارث. زن دو تا حق دارد از اون جهت که مهر دین است قبل از میراثه. از اون جهت که اگر فرزند داشت یک هشتم، فرزند نداشت یک چهارم، این میشه ارث. مهر جز ارث نیست، مهر جز دین است. اول دین، بعد ثلث، بعد میراث. حالا این در بخشی از آیات قرآن کریم بهش اشاره کردن، تفصیلش به عهده روایات است. حالا اگر مرحوم محقق رضوان الله تعالی اینجا مطرح کردن که اینجا مطرح میشه، و اگر نه بقیه فروع هر چی که مونده است انشاءالله در نوبت بعد مطرح میشه. والحمدلله رب العالمین.